و بالا سریا نشه کار خودشو بکنه.
داره همین اتفاق میفته. آقای دکتر برخورد داری، آقای روح الامینی راجع به این کمکاری یه توجیهی آوردن، من میخوام برم سراغ
توجیه. نه من گفتم امریکا مرد توضیح. امریکا فرصت نمیده.
بگیم توضیح، میخوام بریم سراغ اون کسانی که از دانشجویان پیرو به خط امام در طول این سالها بنا به هر دلیلی گوشه‌گیری رو انتخاب کردن
یا پشیمون شدن
کمتر. حالا تعداد پشیمون ها خیلی کمه. کسایی که گوشه‌گیر شدن و با توجه که مسئولیت اجتماعی هم نپذیرفتن، اما روایت های دقیق و درست تاریخی رو از حالا تسخیر لانه جاسوسی، از 13 آبان سال قبلشون، اتفاق بزرگ دانشجویی و آنچه که به تبع این دوتا اتفاق بزرگ تاریخی در مسیر پیروزی انقلاب رخ داد رو مطرح نکردن و در اختیار جوانها قرار ندادن. جوانهای نسل من و شما نیاز به منابع غنی، صحیح و با پشتوانی تاریخی داریم که بتونیم روایت بکنیم با ادبیات امروز، با زبان خودمون برای نسل بعد. این روایت رو و این منابع رو باید هم نسلای آقای روح الامینی که حالا مسئولیت اجتماعیشون کمتر بوده، به قول آقای روح الامینی یه تعداد زیادیشون درگیر مسئولیت‌های اجتماعی شدند و دغدغه‌ها و گرفتاری‌هایی که همواره در مسیر انقلاب ایجاد شده، چالش‌هایی که ایجاد کردن، چوب‌هایی که لای چرخ انقلاب کردن و اگرچه که نتیجه نگرفتن، اما یه بخشیشون از اون سال‌ها گوشه‌گیر شدند و فرصت داشتن به اندازه کافی. از زبان شما نکاتی رو بشنوید.
ببینید در این موضوع خب میشه مسائل مختلفی رو مطرح کرد که من فکر میکنم مهمترین وجه گفتمانی هستش. یعنی ما جایی این روایت متوقف شد. شما روند سینمای ما رو ببینید، دهه 60 روند خوبی بود، فیلم ها توی حوزه‌های مختلفی مرتبط با دغدغه های کشور. شما چقدر فیلم دفاع مقدسی تو دهه 60 درست کردید و همینجوری که گفتمان شما تغییر میکنه، به نوع یک انحراف گفتمانی رخ میده، از اون منظر نگاه میکنیم میبینید که بحث دیگه هم تحت اون رسوب میکنه. یه زمانی به من و شما اینجوری القا کردن آقا تا کی میخوای 57 باشی؟ تا کی میخوای مثلا هی انقلاب کنی؟ آقا بکن بیاین سراغ بحثای روز دنیا و تخصص رو محور قرار بدیم و یه بحثای چندین دهه که داره تو این کشور اتفاق میفته. خیلی همون اینو شنیدیم، خیلی از شنوندگان ما که دارین بحث رو گوش میکنن شاید اینا براشون آشنا باشه این جملات. و شما نگاه میکنید میبینید که یک انحراف گفتمانی رخ داد که نه، که اگر شما به صورت انقلابی و جهادی کار بکنید منافعتون رو از دست خواهید داد. کارنامه‌ای که ما بعد از 4 دهه و اندی داریم نگاه میکنیم میبینیم اتفاقا ما هر جایی که با روی انقلابی رفتیم جلو، مثل پژوهشگاه رویان که امروز سلول‌های بنیادی رو داره کار میکنه، شبیه‌سازی رو داره کار میکنه، شما ببینید این بچه‌های پژوهشگاه رویان که امروز در کنفرانسشون از بالغ بر 70-80 کشور مقاله علمی میاد، کارشون از کجا شروع کردن؟ کارشون رو با یه زیرزمین شروع کردن، مرحوم کاظمی آشتیانی. خب برید تو صنعت موشکی، برید تو جاهای دیگه‌ای که همون روحیه سبب ساز این شد که امروز منافع ما رو داره تامین میکنه. خب و من میخوام به شما این انحراف گفتمانی سبب شدش که ما وقتی که میخوایم بریم سراغ صنعت سریال و رسانه و فیلم و خدمتتون عرض کنم که روایت ها رو بخوایم کار بکنیم، اونجا شاهد یک تحریف و قلب واقعیت باشیم. ما حواسمون توی 13 آبان سال 1402 باید به این جمع باشه که آنچه که منافع ملی ایران فارغ از جمهوری اسلامی هستن، فارغ از نظام سیاسیش، به عنوان یک پهنه، یک پیکره واحد اساطیری و تمدنی رو حفظ میکنه، اون روحیه انقلابی هستش که در امتزاجش با اسلام و شیعه تونست یک محرومیت تاریخی رو بهش غلبه بکنه. امروز این داره برعکس گفته میشه، میگن آقا اگر قیمت ارز اینه، اگر قیمت مسکن اینه، اگر قیمت طلا اینه، اگر رفاه مردم دچار چالش و ناکارآمدی هست، این به خاطر گفتمان انقلابه. از این کوتا بیای وضع همتون خوب میشه. و شما نگاه میکنید میبینید که بازم داره اینجا یک انحراف رخ میده. ما میگیم که خب یک تجربه تاریخی برای ما بیارید. آقای یاسر عرفات رو تعبیر میکنن به مرحوم یاسر عرفات، مرد صلح، خدا رحمتش کنه، اومد. من میگم آقای یاسر عرفات زحمت کشید هستن. خب نتیجه چی شد؟ آیا اون پیمانی که بست، آیا اون توافقی که بست، طرف فلسطینی که بهش وفادار بود، آیا اون طرف بهش وفادار بود؟ شما وقت این یک اصل ساده است، من اینو به دانشجوام تو ترم اول یاد میدم که شما در مذاکره موقعی پیروز هستید که دستتون پر باشه، زورتون زیاد باشه. خب شما وقتی زورتون زیاد نباشه میشید لیبی، میگید آقا من همه رو بار کشتی میکنم تحویلتون میدم، در نهایت چی میشه؟ شما همین امروز بفرمایید به ایالات متحده آمریکا آقا من با شما مذاکره کیش تسلیم شما میشم، مثلا هر چی تو میگی، آیا قیمت ارز پایین خواهد آمد؟ آیا قیمت خونه؟ نه. ببینید شما دقیقاً این تحریفی که همین چیزی که مثلا تو فقره FATF رخ داد اون موقع که ما تو مجمع تشخیص بودیم، من به کرات توی صدا و سیما داشتم میگفتم که این تحریف و قلب واقعیتی که رخ میده و متاسفانه با ابزار رسانه رخ میده. شما فیلم آرگو رو که در مورد تسخیر لانه جاسوسی است سال 2012 ساخته شده، من خواهش میکنم ببینید اونجا روایتی که انجام میده، میگه بله ما اومدیم و خدمتتون عرض کنم یه سری مظلوم رو نجات ده. اون 6 تا خدمتتون عرض کنم که کارمندای سفارت که میرن توی
سفارت
کانادا و اونها رو، این روایتو داره تعریف میکنه دیگه. خب من میخوام به شما عرض بکنم یه موقع ما میگیم که میخوایم توجیه کنم، میگیم نه هیچ مشکلی نیست، همه چی گل و بلبله، من میگم نه، اتفاقا مشکلات عدیده ما داریم. یه موقع آدرس اشتباه میدیم برای حلش، میگیم باعث این مشکلات اون دانشجوها بودن، باعث این مشکلات اون تسخیر بود، باعث این مشکلات اون روحیه انقلابیه. آدرس اشتباه ندیم، مشکلات هست، باعثش عدول از اونها هستش. یعنی ما هر جایی که عدول کردیم شد نتیجهش مثلا صنعت خودروسازی. ما دو تا صنعت رو با انقلاب شروع کردیم که در یکیش اتفاقا پیشینه داشتیم، کارخونه داشتیم، تکنولوژی داشتیم به یه نحوی، به یه مقداری، اونم صنعت خودروسازی بود. در یکی هم شروع کردیم که هیچ کدوم اینا نداشتیم، صفر صفر بودیم. 40 سال گذشته آقای عبیدی، همین الان شنوندگان ما زنگ بزنن که آیا صنعت خودروسازی برای ما افتخاره یا صنعت موشکی ما برای ما افتخاره؟ افتخارم نه، شعار ندیم، تبلیغ نکنیم. کدومش منافع ملی ما رو تامین میکنه؟ کدومش برای ما ارز میاره؟ اصلا ببینید من میخوام به شما عرض بکنم که ما رو تماما در یک سمت و سوی رخ میدن. بعد ما میگیم سین زوابا، میگیم که ما میگیم راهپیمایی با افتخار بچه‌مون هم میبریم. آها اینا یه سری آدم احساسی هستن، اینا تودن، اینا سواد سیاسی ندارن. نه اتفاقا ما رفتیم تاریخ خوندیم، ما رفتیم سیاست رو خوندیم، ما رفتیم مطالعه تطبیقی بین کشورها کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر جلوی امریکا کشور ضعیفی باشیم، امریکاش رحمی به ما نخواهد کرد. چرا رحم نخواهد کرد؟ به همون دلیلی که فرانسه به کشورهای آفریقایی رحم نکرد. میگه آقا منافع ملی کشورم، میره منافع ملی کشورشو برمی‌داره.
منافع ملی کشورشو میخواد از منابع ما از به منابع دست ما بیاره.
و وقتی که شما منابع رو محدود بکنید، به شما میگه خب چرا حقوق بشرت این شکلیه؟ من میگم که اصلا شما یک تطبیقی بکنید بین وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی و کشور ایران. واقعیت اینه که خب خیلی فاصله داره. خب شما تا 2 سال گذشته آقای دکتر توی عربستان یک خانم بدون وجود یک محرم، یک مرد محرم، نمیتونست رستوران بره یه ساندویچ بخوره. حتما میخواست بره یه رستوران. اینو دخترای ما بدونن خیلی خوبه. خب ولی تو کدوم رسانه غربی به این پرداخته میشد؟ هیچ کدوم. چون نفت عربستان باز بود، سیاست‌ها خیلی مشخص بود، پایگاه نظامی آمریکا برقرار بود. عرضم کجاست؟ عرضم اینه که امروز به دختر و پسر دهه 80 امامی این سری تصاویر نشونن تو ماهواره که نگاه کنید، دختر و پسر میگفتن، میخندیدن، وضع اینطوری بود. خب اینا هم که تصویری ندارن که، یعنی اون حافظه تاریخی که اون موقع نبوده که اینها رو نشون بده که واقعیت اتفاقاتی که تو اقتصاد میافتاده. شما بفرمایید خاطرات های علی خانی رو بخونید، وزیر اقتصاد دهه 40، دیگه این که دیگه برخورداری نیستش که بگیم توی جمهوری اسلامی صدا و سیما. خب بخونید، اینا چاپ شده، تو ایران هم که چاپ نشده. خاطرات های اعتماد رو بخونید، اولین رئیس سازمان انرژی اتمی در ایران. خب اینا همه مشخصن. و بعد دوستان نکته ای که میگن آقا پس این همه اشکالات، ما میگیم اتفاقا نکته ای که های دکتر روحانی اول گفتن ما طلبکاریم. واقعا نسل انقلابی اصیل طلبکاره، طلبکار از این بابته که میگه آقا چرا از دهه 70 به بعد شما یهو اومدید مثلا واژه مستضعف رو گوشید کنار، گفتید آقا ولکن روحیه. خب مسابقه اصالت سود و لذت رو افتاد توی این، فساد رخ میده، اختلاس رخ میده، جاهای اینو اتفاق رخ میده که شما روحیه انقلابی رو میذارید کنار، میگید آقا ولش کن، چرا 57 هستی انقدر، ولش کن آقا، مگر آمریکا اینا رو بذار کنار، بیا مثلا ما. خب میگیم اشکال نداره. شما بفرمایید که تو کدوم یکی از کسانی که سکاندار عرصه خودروسازی ما بودن خدمتتون عرض کنم شعارهای انقلابی جهادی داده شده که بگیم آقا نگاه کن اونجا شعار انقلابی جهادی داده شده که سبب ساز شده این خودرو تولید بشه؟ هیچ کدوم. همم اتفاقا از قضا در روابط نزدیک با فرانسه بودن، با آلمان بودن، رفت آمد داشتن، گرفتن، آوردن، فرصت‌های تاریخی دولت‌ها دادن، انحصار کردن، مردم مجبور بودن همین‌ها رو مصرف بکنن، گفتیم آقا حمایت از تولید داخلی بشه و مردم همراهی کردن انصافاً. کشته‌های زیاد در جاده‌ها ما دادیم، اما در نهایت می‌خوام به شما عرض بکنم که این‌ها رو فاکتور می‌کنن برای روحیه انقلابی. اینها رو فاکتور میکنن برای کارنامه انقلاب اسلامی، من اینها رو فاکتور میکنم برای کارنامه عدول از انقلاب اسلامی. همون نکته که گفتن، یعنی آرمان انقلاب اسلامی رو طلبکاره، میگه اگر شما برگردید با من برید جلو میشه پژوهشگاه رویام، که روزی که اینها شروع کردن یه مقاله داده بودن به کشور امریکا که اونجا خدمتتون عرض کنم که مطالبشون عرض کنم، پذیرش نشد از ایران. امروز از ایالت‌های مختلف آمریکا، از دانشگاه‌های مختلف ایالتی آمریکا به کنگره سالانه رویان داره مقاله داده میشه. خب ولی این هیچ جا کار مطرح نمیشه. برای چی مطرح نمیشه؟ برای اینکه هر چیزی که رسوب موفقیت از گفتمان انقلاب اسلامی هست دقیقاً ضربه میزنه به منافع آمریکا. دقیقاً میخواد این گزاره رو برای ما درست بکنه که آقا از این دست بکشید بیاد. ما هیچ بحثی توی موضوع نداریم، اما یک تجربه تاریخی دوستان به ما نشان بدهند که از موضع ضعف کسی رفته باشه با آمریکا مذاکره کرده باشه به نتیجه رسیده باشه و منافع مردمش رو تامین کرده باشه،
که وجود نداره در تاریخ. خیلی متشکرم. بریم به
من یه نکته و تکمیل بحثای ایشون داشته باشم کوتاه، نه این مهمه
بفهم.
ما بالاخره اعتراف میکنیم، ولی دوستانی که در لانه جاسوس این چند صد نفری که بودند، خب از دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف بودند، نوعاً هر کدوم نگاه بکنی توی رشته‌های خودشون مسئولیت‌های اجتماعی که به عهده گرفتن موفق بودن، مثلا تو سدسازی، توی سپاه، تو صنایع دفاع، صنایع هوایی، وزارت خارجه، ارشاد و خیلی جای دیگه. اما خب بعضیا توقع بیشتری ازشون میره. من یاد سه تا کارگردان و فیلمساز و افراد برجسته بودم که این تو لانه بودن، یعنی من و آقای رضا جودی دوست عزیزمون با هم کنار هم عکس داریم، یه عکس من ناب دارم توی لانه، عکاسش آقای رضا جودی بوده، کارگردان من. آقای کمال تبریزی که الان روی پرده سینما بحثشون است، آقای تقی‌پور که اون عکس‌ها و فیلم‌های ناب روز اول مال ایشون بود از دانشجوان شریف. خب اینا باید توقع بیشتر ازشون، یه مقدار به نظرم مسئولین کمکاری کردن از این ظرفیت‌ها. چطور این کارگردان‌ها و هنرمندان برجسته دانشجویان پیرو خط امام تو جاهای دیگه موفقن، نام‌آورن، و یه مقدار هدایت. چند بار تو این زمینه کارهای شروع شد، ولی خب تقصیر اصلی مال صدا و سیماست که به سرانجام نرسون. یعنی سریال الف نداریم روی لانه جاسوسی.
خیلی متشکرم از شما. یه فرصتی بگیریم برمیگردیم و دوباره کنار شما هستیم.
وقتی که نسیم موج میاندازد در پرچم تو دلم میلرزد، مانند قدیم با شادی تو با هر غم تو دلم میلرزد.
ویژه برنامه یده واحده تقدیم شما میشه از شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا هم میتونید تصویر ما رو ببینید، یعنی کافیه که این نرم افزار رو روی تلفن همراه خودتون نصب داشته باشین، تصویر ما رو هم در استودیو ببینید. به اتفاق مهمانان عزیز و گرانقدر برنامه یده واحده، امروز مرور کردیم وقایع تاریخی روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی رو به اتفاق جناب آقای عبدالحسین روح الامینی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و از دانشجویان پیرو خط امام. میزبان سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، و از دانشجویان پیرو خط امام هم بودیم، و جناب آقای یاسر برخورداری عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل سیاسی هم که در کنار ما هستند هنوز و همچنان. اما عرض سلام و ادب و احترام محضر جناب آقا مهدی آقا بیگی عزیز، دوست خوبم، برادر بزرگوارم، و همه بیننده های عزیز و نازنین شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران، خیلی خوش آمدید به استدیوی ویژه برنامه یده واحده رادیو گفتگو که امروز در روز 13 آبان و در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در کنار شماییم و تلاش میکنیم که بخشی از حضور مردم رو در استانها و شهرها و روستاهای مختلف و مناطق مختلف کشورمون منعکس بکنیم از طریق امواج رادیویی رادیو گفتگو و البته از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که شما به صورت تصویری میتونید بیننده استودیوی ما باشید. به اتفاق مهمانهای عزیز و ارزشمندی که در استودیوی ما حاضر هستند و حاضر بودند، تلاش کردیم که در کنار به تصویر کشیدن حضور با شکوه مردم ایران عزیز اسلامی در راهپیمایی با شکوه روز 13 آبان، یه بخشی از تاریخ مربوط به تسخیر لانه جاسوسی و چگونگی نامگذاری 13 آبان به عنوان روز دانش آموز رو هم مطرح بکنیم، با توجه به این که میزبان یکی از دانشجویان، دو تا از دانشجویان پیرو خط امام که در اون بقایع و در اون حوادث و در اون مقطع تاریخی حضور داشتند و درک کردن اون زمان رو، این وقایع تاریخی رو با هم مرور بکنیم و البته با حضور جناب آقای برخورداری تلاش کردیم که از نگاه نسل بعد از انقلاب اون وقایع تاریخی رو مرور و بررسی بکنیم. شما میتونید از طریق رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز در کنار ما باشید و بشنوید مباحث تاریخی مربوط به اون مقطع رو و البته گزارش هایی که از استانها و شهرهای مختلف در خصوص حضور پرشور مردم در راهپیمایی 13 آبان تقدیم مخاطبان خواهد شد. یه نکته ای مطرح شده آقای روح الامینی در خصوص روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی و حالا آنچه که باید اتفاق بیفته برای انتقال اون تجربه، انتقال اون نگاه و اون بلوغی که در دانش آموزان و دانشجویان اون نسل قرار گرفت. کنار هم قرار دادن مسئله قدس و مبارزه با استکبار در دکترین انقلاب اسلامی چطور برجسته شد و چطور امروز به عنوان یک اصل اساسی و مهم داره مطرح میشه؟
خب ببینید، رابطه نهضت مردم ایران و انقلاب اسلامی و بحث فلسطین رابطه نیست که به این روزها و بعد از انقلاب در واقع توجه بشه. شما نگاه بکنید در تاریخ اشغال سرزمین‌های مردم مظلوم فلسطین از 75 سال 80 سال قبل نگاه بکنید، همزمان در مقاطع مختلف این همبستگی از مردم مسلمان ما ایرانه. اوجش در یکی از سالهای دهه 30 یا 40 هست، دقیق خاطرم نیست، آتش زدن مسجد الاقصی بوده که یه انزجاری در جهان اسلام راه میفته. حتی گروه‌هایی مثل شهید نواب و اینها مسافرت میکنن به مصر، به لبنان، اعلام همبستگی میکنن. یعنی مسئله آوارگان فلسطین که ایجاد میشه، همزمان شما در تاریخچه فلسطین آرام آرام که این در واقع ساکنین غیر بومی، یه سری یهودیای بومی بودن که خب حسابشون جداست، ولی اینهایی که مهاجرت میکنن از برنامه ریزی شده از جاهای مختلف و میان، ابتدا بعضا زمین ها رو میخرن و بعدا خصم میکنن و سرزمین اصلی رو و موطنین اصلی فلسطین رو تحت فشار میرورن به اردوگاه ها و و این فشارهایی که تا الان داریم میبینیم و امروز اوج مجسمش رو در غزه میبینیم، این توی 75-80 سال وجود داشته. مراجع ما، روحانیت ما، مبارزین ما حتی در دوران ستمشاهی این پیوستگی و همبستگی رو با فلسطین و حمایت از آرمان فلسطین داشتن و بروز و ظهور هم داشته که اینو به تاریخ اگر یه مقدار مراجعه بشه تو مقاطع مختلف دیده، برخلاف رژیم گذشته، رژیم پهلوی که در این 70-80 سال پیوستگیش در واقع از اون ابتدا سالهای تأسیس رژیم قاصب کودک کش صهیونیستی ارتباطش ارتباط وثیقی بوده. اوجش در ساواکه در دهه 40 که سازمان امنیت شاه برای برخورد با مبارزین و انقلابیون تشکیل میده، یکی از معماران اونها در بازجویی، شکنجه، ابزار و تجهیز و آموزش رژیم صهیونیستی بوده. پس این مواجهه به ما مواجهه امروز و دیروز و بعد از انقلاب نیست. و از سمت دیگه
کارشناسان ساواک رو فرزند سیای
اصلا بزرگ شده موساد اسرائیل، موساد و سیا بوده و سفارتخونه اونها که الان ما تحویل فلسطین دادیم، فلسطینی ها دادیم بعد از انقلاب، کانون بسیار از این شرارت ها بوده و مداخلاتشون تو مسائل مختلف. و اون سمتش هم غیر از این حمایت هایی که می شده، شما بسیار از گروه های چریکی مسلمان و انقلابیون ما در رأسشون شهید بزرگوار شهید چمران در دوران قبل از انقلاب آموزش و کمک و این در اردوگاه های آوارگان فلسطینی در لبنان بودن یا در سوریه، شهید چمران از امریکا میرن تو لبنان و برای همیاری با مبارزین فلسطینی و اونجا میشه کانون آموزش مسلحانه بسیاری از مبارزین انقلابی. ما الان دوستانی رو داریم که هنوز زنده هستن، بعضا در صدا و سیما مثلا شبکه آل عالم هستن، در بسیاری از جاهای مختلف کشور دارن خدمت میکنن. اینا دوران جوانیشون از ایران در واقع فرار میکنن، ایران زمان شاه، برای آموزش تسلیحاتی میرن در اردوگاه های فلسطینی ها و بسیاری از حالا از مشاهیرش مثل شهید چمران هست، شهید بزرگوار دکتر چمران، که اینا بعدها حتی در ابتدای انقلاب اسلامی بسیاری از اینا چون آدم های ورزیده و آموزش دیده بودن در پایگذاری کمیته و سپاه و سالهای اول دفاع مقدس، این مدیون داشته. اون آموزش های قبلیش بودن با یه آمادگی در واقع نهادهای دفاع از انقلاب رو تجهیز. پس این رابطه ما این رابطه در واقع یکی دو ساله و چند ساله نیست. در عرض به وجود اومدن او حمایت رژیم منفور شاه از اسرائیل و بیدان دادن بوده و از این ور انقلابیون ما کسایی که در واقع نهضت امام رو شکل میدادن در قسمت‌های مختلف مقاطع مختلف به یاری فلسطینی‌ها در واقع بودن و بروز و ظهور داشته تو مقاطع مختلف. این مواجهه جدیدی
نیست.
بروز و ظهورش الان یه مقدار جلوه بیشتری داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر برخورداری. ما از روزهای قبل با توجه به وقایعی که در غزه اتفاق افتاده و جنایت‌های رژیم قاصف و اشغالگر صهیونیستی، مطرح شده که امسال 13 آبان متفاوت خواهد بود و همینطور هم شد. یعنی تصاویری که در مانیتورها حالا با هم رصد کردیم در طول گفتگوی امروزمون و برنامه امروز بیانگر همین موضوع بود. 13 آبان امسال پیامش برای آمریکا و رژیم صهیونیستی چیه؟ با این حضور، با این وسعت حضور نسل جدید انقلاب در بین جمعیت حاضر در راهپیمایی، پیامی که برای استکبار جهانی برای آمریکا و برای رژیم صهیونیستی داره چیه؟
فکر میکنم 13 آبان امسال رو اگر بخوایم در پیوندی که با این تجاوز و جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه داره انجام میده بخوایم بیان بکنیم، این هستش که روح آزادگی، روح حریت در مردم دنیا چون امری فطریه قابل سرکوب و قابل خاموش کردن نیستش. این یک پیام بسیار جدی هستش. به نظر میرسه که امریکایی‌ها دچار خطای محاسباتی میشن تو خیلی از موارد متاسفانه، و این خطای محاسباتیشون علاوه بر این که به خودشون ضربه میزنه باعث زحمت دیگران هم میشه. شما نگاه بکنید ببینید تو این قصه غزه که میخوام یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم، یه بحثی که مطرح میشه واقعا برای ما باید سوال باشه، برای دانشجویان ما، دانش آموزان ما، خب چه منفعتی برای اینها در یک محدوده محدود جغرافیایی است؟ از سال 1948 که جنگ جهانی دوم تموم میشه و بحث قیمومیت تموم میشه و بحثای خدمت هست کنم که جامعه ملل منحل میشه، سازمان ملل تأسیس میشه، واقعیت اینه این سوال رو ما باید همیشه از خودمون بپرسیم. خب چه دلیلی داره که با این شدت، با این حدت کشورهای اروپایی، کشورهای خود ایالات متحده آمریکا، شما ببینید دوباره برای دومین بار وزیر امور خارجه آمریکا دیروز دوباره مستقیما
بلند شد،
سومین بار اومد در کشور اسرائیل. خب این برای ما سواله، ولی آقای این سوال رو برعکس از ما میپرسن آقای دکتر، میگن که خب آقا شما دست بردارید. دقت کنید دوباره همون موضوعی که عرض کردم، میان آقا ول کن هر روز هی میگید آقا فلسطین چی شد، غزه چی شد، اینجا چی شد، اونجا چی شد، بشینید با هم حل و فصلش کنید. شما همین سوال رو وقتی برعکس میکنید، میگید آقا از 1948 که قرار شدش طرح سازمان ملل اونجا انجام بشه و همون تر هم اسرائیل بهش پایبند نبود. اینم خیلی جالب هستش. یعنی شما نگاه میکنید میبینید چه درصدهایی رو اسرائیل اشغال کرده، پیشروی کرده، علارغم اون طرح غیر مشروعی که اون موقع دادن ها. یعنی همون طرحی هم که توی سازمان ملل تحت اشراف خودشون به تصویب رسوندن به همون هم پایبند نبودن. و من از من و شما سوال میکنم آقا بس دیگه ول کنید دیگه، آقا فلسطین، غزه، فلان، اینجا تماما این ادبیات رو شما میشنوید. یه سوال برعکس ما میپرسیم، میگیم آقا از 1948 تا الان 2000 اواخر 2023 خب شما چی میخواید توی یه تیکه خاک؟ واقعا اینقدر چه ارزشی براتون داره؟ این یه مقداری که خب این از نظر جغرافیایی محدوده بزرگی نیست.
بله.
کل نوار غزه 326 کیلومتر مربع، کل نوار غزه، که این همه یک ارتشی که میگن قدرتمندترین ارتش دنیاست و گنبد آهنین داره و سیستم اطلاعاتی جامع داره و همه اینها بیش از یک ماه از 7 اکتبر خدمتتون عرض کنم که در یک گیجی به سر میاره با ناجوان مردانه ترین شرایط داره حمله میکنه و هنوز نتونست به یک نتیجه برسه. ما سوال اساسیمون امروز اینجا هست، 13 آبان امسال، بیانگر این هستش که علارغم همه تحریف واقعیت ها، قلب حقایقی که اتفاق میفته، روایت هایی که بعضن به صورت جعلی به ما ارائه میشه، ما نگاه میکنیم میبینیم که باز هم این روح آزادگی در مردم میجوشه. چرا؟ عرض میکنم دوباره به همون بحث اول خودم رجوع میکنم که مهمترین دلیلش اینه که مذهب اسلام، دین اسلام و مذهب تشیع از سوی و اون فرهنگ و تمدن اساطیری و پهلوانی، پهلوانی در خوی ایرانی هست، اصلا ایرانی ها پهلوان پرورن، این خاک پهلوان. شما برید شخم بزنید تمام آرایه های تمدنی محدود ایالات متحده آمریکا رو، من نمیخوام تمدنی رو خدا نکرده تأخیر بکنم، من اصلا به اصل تمدنی ورود نمیکنم، اما شما ببینید کجا آثاری از پهلوان های واقعی میبینید. بله پهلوان های سینمایی داریم، آرنولد و کیو کی، اون هنرپیشه‌ای که به مدد پوشالی کار میشه، اما این خاک شما نگاه میکنید میگن خب تموم شد، قاسم سلیمانی تموم شد، ابراهیم همت تموم شد، احمد متوسلیان تموم شد، همه تموم شد. اما شما نگاه میکنید یه دفعه یه دهه 70 میاد محسن حجاجی دهن و وا میمونه، شما نگاه میکنید توی فلسطین آقا دیگه تموم شد، اینو که گرفتیم، اونم که اینا فکر میکنن این سران حماس رو بکشن، در صورتی که میگه تو قطع میکنی ولی این جوانه میشه،
ریشه میزنه،
این ریشه میزنه. خب میگه خب محمد ضعیف، الان میخوان همون شیوه های تکراری محمد ضعیف رو یه تصویری درست کنن بیا این خیلی چه اینو بزنیم دیگه تمومه. نه خب این خطای محاسباتی تونه. چرا؟ چون که اون نظامی که شما دارید توش تحلیل میکنید، اون سیستمی که دارید توش تحلیل میکنید، اون سیستم اینو اصلا نمیتونه پردازش بکنه. یعنی توی اون سیستم این که یه فردی بیاد علارغم این که دوتا بچه خوشگل داره، زندگی خوبی داره، زندگی مناسبی داره، همه چیش به راه، یک دانشجوی بهترین دانشگاه ایران هست، همه اینها رو یهو رها بکنه میگه من میرم تو خط مقدم جنگ، میگه آقا خب این با سیستم من که جرمی بنتام میگفت اصالت سود و لذت نمیخونه، خب میگه آقا تو پس عقلت کار نمیکنه. خب همین درگیری های زمینی که تو غزه داره اتفاق میفته، شما نگاه بکنید طرف میره و تانک اینها رو منفجر میکنه، یعنی امتدادی که این امتداد
با دست خالی یکی
بله میفرد. اینا دوستان اومدن یه زمانی گفتن آقا روایت حسین فهمیده اینجوری نبوده، اصلا اینجوری نبوده، یه تلاش های دیدی دیگه، مثلا انقلاب
روایت میکن... حسین فهمیده اینجوری نبوده.
بله خب روایتی که امروز دارید میبینید چه میخواهید بگید؟ این خطای محاسباتی است.
اینو بخشیشه که منتشر
بله 13 آبان 1402 داره به ما این رو میگه که روح آزادگی، روح حریت در مردم ایران قابل خاموش شدن، قابل از بین بردن و قابل امها نیست. و از این منظر با شعارهایی که بگن بله اینا آدم هایی که شعار میدن، تبلیغات چی هن، توده هستن، نمیدونم علمی نیستن، اینها رو نمیشه به میدون بدر کرد. ما فکت های تاریخی داریم، واقعیت های تاریخی داریم، حقایق داریم و با اینها میتونیم خدمتتون عرض کنم که با نسل خودمون گفتگوهای بسیار خوبی رو داشته باشیم.
متشکرم از شما برخورداریم. آقای روح الامینی عزیز، شاید 4-5 دقیقه به پایان برنامه امروز زمان داشته باشیم. شعار امسال 13 آبان نظم نوع جهانی با نسل آرمانیه. این نظم نوع جهانی با نسل آرمانی چه سرفصلی رو در مبارزات علیه استکبار جهانی مطرح کرده و چه مسیرهای جدیدی رو باز کرده؟
ببینید برادر عزیز اون مطرح کردن این جوشش ها در واقع رویش ها حاصل در واقع اون مسیر طی شده است و اون من دوباره چون طلبکارم از امریکای ایران ستیز، امریکای غزه ستیز، امریکای حزب الله ستیز، امریکای عرب ستیز.